اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم ها کن، اینجا همه درد و بی درونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم ها کن، اینجا همه درد و بی درونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز. با افق کابل بیتفا شما عزیزان به تلاوت سوره مبارکه انسان آیات 5 تا 16 با صدای قاری ارجمند علی اصغر حتمخانی گوش می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من رب بنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرا وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا فيها شمسا ولا ذمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا صدق الله العلي العظيم.
آرام آرام صدای پای آشنا می خواندت به برخاستن و مهیا شدن، مهیای اذان.
آرام آرام آفتاب که عمود می تابد، انگار چیزی می شکفت در دلم و می خواندم به درک مناره های اذان.
لحظه لحظه با شکوه تماشاست، تماشای به ظهور رسیدن وعده الهی برای اذان گویان.
الله اكبر الله اكبر. همه باید اذان بگن. فرمود صدای اذان که بلند میشه شیطان فرار میکنه، بیاید شیطان رو نابود کنید، کمر شیطان رو بشکنید.
انشالله عزیزانی که نماز میخوانن عجله نکنن، اذان و اقامه آدم رو آماده میکنه، همش هم ذکر خداست، الله اکبر لا اله الا الله، شهادتینه، خیر العمل رو باید داریم، خیر رساندن به فاطمه و بچه های فاطمه است، به شتابید به خیر عمل، یکیش هم نمازه. میفرماید کسی که اذان بگه یک صف از ملائکه پشت سرش اقتدا میکنن، اگر اقامه بگه دو صف از ملائکه. روایت جالبی داریم، المؤمن وحده جماعه.
از هرچه بگذریم از درک لحظه با شکوه اذان نمیتوان گذشت.
اذان اذان آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است.
اذان شعار ایمان است و همه چیز از اذان آغاز می شود.
بخوان و بمان در دائم رویش اذان به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا اذان شعار اسلام است.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
الله اكبر الله اكبر
سپاسگزاریم که امروز هم با قرار بندگی همراه بودید. فردا هم قرار ما یادتان بماند. هر روز حوالی ظهر رادیو دری قرار بندگی. دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شمید.
تأکید مقامات حکومت طالبان بر تحکیم روابط میان ایران و افغانستان با افتتاح خط آهن خواب هرات. هشدار سازمان ملل متحد در خصوص وقوع بحران انسانی در افغانستان. و رئیس جمهوری اسلامی ایران: ایران و کنیا ظرفیت های بسیاری برای همکاری. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مقامات حکومت طالبان در مراسم افتتاح خط ریلی خواف ایران هرات افغانستان بر دوستی و برادری با جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند. همکارم فیض احمد محمدی از هرات و گزارش این خبر.
مقام‌های حکومت طالبان در مراسم آغاز کار رسمی روند انتقال کالاهای تجارتی میان افغانستان و ایران از خط راه‌آهن هرات خواف با تأکید بر دوستی، برادری و همسایگی خوب با جمهوری اسلامی ایران این رویداد را تاریخی دانسته و بر اهمیت آن تأکید کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مراسم افتتاح خط آهن هرات خواف گفت سطح همکاری بین افغانستان و ایران نشان دهنده روابط عمیق میان این دو کشور است. او تأکید کرد که حکومت افغانستان خواستار توسعه روابط گسترده با ایران به عنوان کشور دوست و برادر می باشد.
شما شاهد ازی هستیم که از طریق خط آهن افغانستان با اروپا وصل شد و از طریق جمهوری اسلامی ایران اول تواگون مال از طریق خط ریل به هرات رسید بخیر. او یک گام است که خوشبختانه افغانستان با دنیا وصل خواهد شد و با تجار ما، با سرمایه‌گذار ما یک مژده بسیار مهم است که من بعد اموال افغانستان هم از طریق امی خط ریل به کشورهای دیگر، به چندین کشور خواهد رسید و سهولت‌های فراهم خواهد شد.
این مقام حکومت طالبان با اشاره بر اینکه افغانستان برای توسعه روابط با ایران جدی است و به دشمن اجازه تنش و نفاق افغانی با این کشور را نمی‌دهد اظهار داشت کار بر روی قطعه چهارم این راه آهن آغاز شده و به همین زودی ها به بهره برداری خواهد رسید.
پلان همی است که همیحال کار سر قطعه چهارم هم شروع هست، ولی تکمیلش انشاءالله حدودی یک یک و نیم سال خواهد گرفت تا انشاءالله خطر تا هرات برسه. بعدا فاز دیگریم داره تا ساعات مختلف انشاءالله وعده کردن که افغانستان دارای خط آهن خود خواهد شد و حتی با سپین بولدک وصل خواهد شد، با واخان وصل خواهد شد، همچنان با ازبکستان وصل خواهد شد. چندین فاز داره انشاءالله، کار آغاز شده و امید توفیق.
مجاهد از همکاری های جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف به ویژه راه آهن تقدیر کرد و گفت این پروژه مهم و حیاتی در افغانستان اجرایی شده و افغانستان از طریق این راه آهن به کشورهای منطقه و جهان وصل شده است.
او ساحاتی که در افغانستان پیش میره هزینه زور افغانستان میپردازه، ولی جمهوری اسلامی ایران هم شرکت های آنها هم با ما همکار هستند و هزینه کم میگرفتن و همچنان تعاملشان با ما الحمدلله خوب است.
ملا بخت الرحمن شرافت رئیس اداره خط آهن افغانستان نیز وصل شدن افغانستان به جهان به وسیله راه آهن را یک رویداد اقتصادی با ارزش دانست و گفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک همسایه خوب همواره در کنار ملت افغانستان بوده است. وی تصریح کرد سرنوشت مردم افغانستان با مردم ایران گره خورده و رونق و شکوفایی هر دو کشور به هم مربوط می شود.
بیای منطقه را فکر کنیم، بیای وسیع فکر کنیم، بیای خیر افغانستان در خیر ایران فکر کنیم، خیر ایران در خیر افغانستان فکر کنیم. ما وقتی که افغانستان پر امن باشه، ما یقین میتیم که ایران پر امن می باشه. وقتی که افغانستان ترقی و پیشرفت می باشه، ما برای شما یقین میتیم و باور میتیم که در ایران ترقی و پیشرفت می باشه. دنیا و منطقه ما با یک دیگه بسته هستند. پروژه و انتقالاتی که امروز ما افتتاح میکنیم تنها مربوط افغانستان نمیشه، مربوط منطقه و مربوط جهان میشه. امروز که قطر اینجا میرسه از ترکیه میرسه، یعنی فکر میکنیم که اروپا میرسه، یعنی اروپا مستقیما به افغانستان وصل است.
رئیس خط آهن افغانستان همچنان خاطر نشان کرد که امروزه کشورهای منطقه و جهان به یکدیگر وابسته هستند و افتتاح خط آهن هرات خوف تنها تأثیر آن به افغانستان نیست، بلکه در سطح منطقه و جهان می باشد. و اشاره کرد که این خط آهن از طریق واخان افغانستان به چین و از طریق ایران به ترکیه و سایر کشورهای منطقه و جهان متصل می شود و تبادلات تجارتی به طور گسترده از این طریق در آینده صورت خواهد گرفت. رئیس اداره خط آهن افغانستان جمهوری اسلامی ایران را یک از همسایه‌های با ارزش برای مردم افغانستان دانست و گفت ایران همواره به فکر توسعه و انکشاف اقتصادی در افغانستان بوده و بارها این موضوع را در عمل ثابت ساخته است. ملا شرافت خاطر نشان کرد دوستی، برادری و همکاری‌های ایران با ملت افغانستان به دلیل اشتراکات فراوانی است که این دو کشور و دو ملت را به هم وصل کرده است.
واقعیتانه میگم وقتی که ما امرای جانب ایران ششتایم جلسه ها کردیم، ما جانب ایران اخلاص دیدیم، ما محبت دیدیم، ما از اونا در اذهان اونا در فکر اونا خیر افغانستان دیدیم. اونا ما یه درک کردیم، یه دیدیم که ایران خیر ایران در خیر افغانستان میبینه، ترقی ایران در ترقی افغانستان میبینه، وسط ریلی ایران در وسط ریلی افغانستان میبینه.
در همین حال مهندس سید حسین میرشفی نماینده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران گفته که با توجه به برقراری صلح و ثبات در افغانستان، زمان همکاری های اقتصادی گسترده میان افغانستان و ایران فرا رسیده است. او اضافه کرد که تکمیل خط آهن هرات خوف دارای اهمیت بالایی می باشد و هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران همکاری در توسعه خط آهن در افغانستان با ایجاد زیربناهای مناسب است.
موقعیت جغرافیای افغانستان بسیار مهم و ارزشمند است. پل ارتباطی بین شرق آسیا و غرب آسیا است افغانستان و ما این آمادگی رو اعلام کردیم به صورت رسمی که در تکمیل شبکه ریلی افغانستان از جمله قطعه 4 به خواف هرات، از جمله راهن ایران چین افغانستان به صورت مشارکت سه جانبه مشارکت داشته باشیم.
راهن هرات خواف در 4 بخش به پایه اکمال میرسد که 3 قطعه آن تا کنون تکمیل شده و قطعه 4 آن قرار است ساخته شود. 2 بخش آن در خاک جمهوری اسلامی ایران و 2 بخش دیگر در خاک افغانستان قرار دارد. از این مسیر ریلی به عنوان احیاگر جاده ابریشم ریلی نیز یاد شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آیه محمدی. دفتر هماهنگ کننده کمک های انسان دوستانه سازمان ملل در افغانستان اوچا در خصوص بحران انسانی در این کشور هشدار داد. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش این خبر.
دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان یا اوچا با نشر گزارشی گفته که تعداد نیازمندان از 24.4 میلیون تن از آغاز سال 2022 و بیش از 28.3 میلیون تن در سال 2023 میلادی رسیده است. بر بنیاد این گزارش در سال 2022 میلادی شماری از کمک کنندگان بین المللی 275 میلیون دلار با صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کردند که با بیش از 18 میلیون تن کمک های نجات بخش در افغانستان رسیده است. همچنان گفته که افغانستان با شدت با خطرات طبیعی روبرو است که فراوانی و شدت آن به دلیل اثرات تغییرات آب و هوایی افزایش می‌یابد و در نتیجه نیازهای بشردوستانه موجود را در این کشور تشدید می‌بخشد. سیار قریشی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگه:
متأسفانه باید گفت که بحران سیاسی 15 آگوست 2021 به یک بحران اعتماد اقتصادی تبدیل شد و توقف کمک ها که سالانه بیش از 8 میلیارد دلار بود باعث سقوط تقاضای کل شد و ما شاهد کاهش 20.7% تولید ناخالص داخلی در سال 2021 و همچنان 3.7% در سال 2022 از دست دادن مشاغل و محرومیت اقتصادی همچنان گسترده است.
در بخشی از این گزارش آمده که افغانستان یکی از بدترین مکانهای زندگی برای زنان و دختران است و اعمال محدودیت‌های روزافزون از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران در کشور نیز سبب بیمیلی امدادگران بشردوستانه در افغانستان شده است. طاهره ناصری فعال حقوق زن همچنان در این باره میگوید:
اولویت زنها در افغانستان همچنان همی است که باید حق دسترسی به تحصیل، به تعلیم، حق مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی داشته باشه که متاسفانه همگی ما و شما شاهد هستیم که بعد از حاکمیت گروه طالبان هر روز بیشتر از دیروز قیدات ها و محدودیت ها علیه زنها وضع میشه و بیش از 40-45 قیدات فرمان زن ستیزانه از طرف گروه طالب تا امروز صادر شده و به زور و اجرا و اکرا به بالای زنان اعمال میشه. متاسفانه امروز زنها از پایگاه ها و از لایه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کاملا حذف شده و با بحران انسانی و بشری افغانستان به همین دلیل مواجه است. امروز ما شاهد از این هستیم که متاسفانه زنها از بخاطر فقر و تنگدستی خود دست به خودکشی میزنند.
با این حال آگاهان مسائل اقتصادی بر این باورند که 14 جنگ، تحولات سیاسی پس از آگوست 2021، آفات طبیعی و افزایش قیمت مواد غذایی با همچنان سایر نیازهای ضروری از مهمترین عوامل در گسترش فقر و ناامنی غذایی در افغانستان است. عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی هم ادامه فعالیت نهادهای امدادرسان بین المللی را در کشور مهم و ضروری می‌داند.
بدون شک که در کدام مدت ما نیازمند کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های انسان‌دوستانه هستیم، چون هنوز هم تضییدات اقتصادی بالای افغانستان وضع شده، هنوز هم اقتصاد افغانستان متکی به کمک‌های خارجی است. اما در دراز مدت نیاز است با پلان‌های استراتژیک اقتصادی خود دولت افغانستان بدون زمینه جذب بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها را در افغانستان داشته باشد. برام فکر می‌کنم حضور نهادهای بین‌المللی و امدادرسان یک امر خیلی حتمی است، چون بیشتر از نصف از جامعه در افغانستان با گرسنگی دست پنجه نرم میکنند.
این در حالی است که طبق گزارش نهادهای امدادرسان بین المللی فقر، ناامنی غذایی و بیکاری پس از تحولات سیاسی در افغانستان رو به گسترش است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. دعوت میکنم با ادامه سرویس خبری همراه ما باشید. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ایران و کنیا ظرفیت‌های بسیاری برای همکاری دارند گفت ارتقای حجم روابط اقتصادی دو کشور به 10 برابر میزان فعلی هدف گذاری شده است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز پس از مذاکرات هیئت‌های ایران و کنیا در محل کاخ ریاست جمهوری کنیا و امضای 5 سند همکاری بین دو کشور در نشست خبری مشترک ویلیام روتو، رئیس جمهوری کنیا اظهار کرد ایران دست همه دولت‌های قاره آفریقا را به گرمی می‌فشارد و این روابط می‌تواند بین دو ملت ایران و کنیا روز به روز توسعه پیدا کند. رئیسی با تأکید بر گسترش همکاری‌های ایران و کنیا در زمینه‌های مختلف افزود با برکت انقلاب اسلامی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران توانسته است در مقابل تحریم‌ها و تهدیدها ایستادگی کرده و در عرصه‌های مختلف علمی و فناوری و اقتصادی پیشرفت کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با قدردانی از میزبانی دولت و مردم کنیا ابراز امیدواری کرد روابط تهران و نایروبی بیش از پیش توسعه یابد. ویلیام ساموی روتو رئیس جمهوری کنیا هم در این نشست خبری با اشاره به بخشی از توافقات ایران و کنیا اظهار کرد. توافق شده است که ایران فابریکه‌ای مونتاژ موتر در کنیا راه اندازی کند و موترهای ایرانی را که اسامی سواحلی نیز بر آنها گذاشته شده است در کنیا تولید کند. رئیس جمهور کنیا با تاکید بر این که آغوش این کشور برای سرمایه‌گذاران و تجار ایرانی باز است، افزود کنیا فضای مناسبی را برای آنها ایجاد خواهد کرد. گفتنی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز در صدر هیئت عالی رتبه با دعوت رسمی رئیسان جمهوری سه کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه تهران را به مقصد کنیا ترک کرد. سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به آفریقا در راستای ارتقای دیپلماسی اقتصادی، تقویت روابط سیاسی با کشورهای دوست و همسو و تنوع بخشی به مقاصد صادراتی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. وزیر امور خارجه ایران اهانت به قرآن را نقض حقوق بشر و تحریک به نفرت، خشونت و دشمنی به 2 میلیارد مسلمان دانست. توهین به مقدسات اسلامی و ویژه قرآن کریم بارها در برخی از کشورهای اروپایی اتفاق افتاده است. 28 جون فردی افراطی با نام سیلوان مومیکا در استکهلم پایتخت سویدن یک نسخه از قرآن را پاره کرد و آن را در مسجد مرکزی این شهر با آتش کشید. دیروز هم در جنوب غرب آلمان فردی افراطی یک جلد قرآن کریم را آتش زد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در جلسه فوری شورای حقوق بشر که برای بررسی اقدامات اخیر در اهانت به قرآن در کشورهای اروپایی در ژنو برگزار شد، با اشاره به اهمیت، ضرورت و به موقع بودن برگزاری این جلسه اظهار کرد. اهانت به قرآن نه تنها نقض حقوق بشر است، بلکه موجب تحریک به نفرت، خشونت و دشمنی نسبت به 2 میلیارد مسلمان می شود که باید فوراً توسط تمام حامیان واقعی حقوق بشر محکوم شود. امیر عبداللهیان افزود مقامات سویدنی و همچنین اروپایی باید اقدامات فوری و مؤثری برای جلوگیری از تکرار این گونه اقدامات انجام دهند. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد تردید و تأخیر در محکومیت این گونه اقدامات نشان دهنده اعمال استاندارد دوگان است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید مقامات حکومت طالبان بر تحکیم روابط میان ایران و افغانستان با افتتاح خط آهن خواف هرات. هشدار سازمان ملل در خصوص وقوع بحران انسانی در افغانستان. و رئیس جمهوری اسلامی ایران، ایران و کنیا ظرفیت‌های بسیاری برای همکاری دارند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر جلال آباد روز گذشته در سفری به شهر پارون مرکز ولایت نورستان با معاون والی این ولایت دیدار و گفتگو کرد. گفتگوی همکارم محمد آصف شینواری با مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول ایران در شهر جلال آباد در ارتباط با این سفر را با اتفاق میشنویم.
محترم مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد، شما سفر به ولایت دور افتاده و نسبتاً عقب مانده نورستان داشتین. اگر بگین که در این سفر ولایت نورستان را چی گونه یک ولایت یافتین؟
نورستان شاید حالا بر اساس اون سابقه که دارم بشه گفتش که این اولین سفر رسمی بود که از طرف نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه مشرقی صورت گرفت. هم بعد مسافت مانع بود در گذشته و هم یک سری بحثای مربوط به امنیت اجازه نمیداد که ما خیلی به مناطقی که تقریبا دورتر از منطقه ننگرهار هست سفر کنه. خوشبختانه این فرصت امروز فراهم شد و ما سفر بسیار مقبولی رو انجام دادیم در غیاب جناب استاندار که به طور دوره‌ای یا نوبه‌ای با مقام معاونت خودشون در اونجا فعالیت دارن. به دلیل نبودنشون با معاون محترمشون اونجا ملاقات کردم. جلسه رو بسیار فراتر از اون حد انتظار خودم دیدم. از نظر طبیعتی که این منطقه داره واقعا احساس میکنم که از مناطق بکریست که خداوند به کشور افغانستان هدیه داده، ولی مشکلات مربوط به جادهش باعث میشه که گردشگران خیلی کمی بتونن از این منطقه بازی کنن. امیدوارم که این فرصت فراهم بشه همونجور که جناب آقای امام محترم والی به من اشاره کردن که یکی از 5 اولویت اصلی دولت اسلامی ساخت همین جاده هنر به نورستان هست. اگر این کار محقق بشه مطمئنا در بحث گردشگری و رونق اقتصادی منطقه تأثیر بسزایی خواهد داشت و من احساس میکنم که وجود همچین منطقه ای رو در داخل افغانستان باید به جهان پرزنت کرد، نمایش داد و ترغیب کرد که مردم از این استعدادهای خداوندی به نحو احسن برخوردار بشه.
شما در این سفر حتما شما یادآوری کردن که با معاون و سرپرست والی ملاقات کردن، حتما نشست های با بزرگان دیگی این ولایت جمله مسئولان اداره حکومتی هم داشتن. اگر بگن با کیها ملاقات کردن و روی کدام مسائل بحث صورت گرفت؟
بله، غیر از معاونت محترم ولایت من خب با اساتید و رئیس دانشگاه نورستان ملاقات مفصلی داشتم که در شو جای دیگه شاید حالا داده باشم، ولی در کنار اون هم یه ملاقات مؤثر و خوبی با آقای سمالحق حق بیان داشتم. ایشون رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ نورستان هست، شخصیت دوست داشتنی و در این حال دلسوزی هستند و بسیار علاقمند بودن که بتونیم ما در آینده ارتباطات اونو در زمینه‌های مختلفی که مربوط به اداره ایشون هست گسترش بدیم. خود من هم شایق هستم اگر بشه در مناسبت‌هایی که مناسبت فرهنگی که مشترک باشه با بالاخره جمهوری اسلامی ایران و بزرگداشت مقاماتی که مورد نظر هست کمک‌هایی رو انشاءالله انجام بدم در زمینه کتاب و کمک به کتاب خونه‌شون هم قول‌های مساعدی داده شد. انشاءالله در آینده بسیار نزدیکی بخش از این قول‌ها عملیاتی بشه.
نماینده سیاسی یوناما در افغانستان در دیدار با مقامات حکومت طالبان خواهان برگزاری نشستی تا پایان سال جاری با حضور نمایندگان طالبان شد. در ارتباط با اهداف این نشست همکارم آقای قریشی گفتگویی داشته است با امین زازای کارشناس مسائل سیاسی و نظامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای محمد یوسف امین زازای کارشناس مسائل نظامی و سیاسی که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. جناب آقای زازای نماینده سیاسی یوناما در دیدار با مقامات حکومت طالبان از برگزاری یک نشست به اشتراک نمایندگان طالبان تا اخیر سال جاری خبر داده. اهمیت این نشست به نظر شما در چیست؟
نماینده سیاسی یونما که در دیدار با مقامات حکومت طالبان سخن زده، سخن از برگزاری یک نشست که در او نشست و نماینده طالبان هم حضور داشته باشه، یک گام مثبت از بخاطر تعامل کشورهای منطقه و جهان با طالبان و برعکسشان. در این نشست ما فکر میکنم که چند چیز بسیار زیاد مهم است. یکی خواسته های مشروع جهان، کشورهای منطقه و جهان، و دوم خواسته های مردم افغانستان. این دو موضوع است که باید سرش بحث شود، مطرح شود. شکل نظام، حاکمیت قانون، مشروعیت حکومت از طریق راه معقولش، مثلا لوی جرگه، داشتن قانون اساسی با پالیسی های یا سیاست های خارجی و داخلی. این تمام مواردی است که نظام باید به یک سیستم پیش بره و این خواستای منطقه و جهان هم است.
نماینده این سازمان ملل از تعامل افغانستان با جهان سخن گفته. به نظر شما زمینه این تعامل تا چه حدود مساعد شده است و مقامات حکومت طالبان بارها به یمر تاکید داشتند؟
تعامل باید صورت بگیره. بدون تعامل کت کت کشورهای منطقه و خود افغان ها. ما فکر نمی کنم که ما و یا طالبا به هدف خود که همیشه میگن ثبات در کشور است و نظام اسلامی است، امنیت است و اقتصاد خودکفا است، فکر نمی کنم که به هدف خود برسونم. یک ضرورت است و یک تعامل است که چیزی را باید داد، چیزی را باید گرفت. بنان ضرورت از این پیدا شده که باید تعامل کنیم، باید افغانا و جامعه جهانی با هم باید بشینن و سر مسائل افغانستان باید بحث شود.
افغانستان خواهان رفع تحریم ها بر بانک ها و آزادی دارایی های این کشور شده. چرا این اقدام صورت نمی گیرد؟ فکر نمی کنین که متاثر از این اقدامات مردم افغانستان شده باشند و مشکلات بر مردم افزایش یافته باشند؟
من فکر می کنم که طالبا هم در این مورد خواسته های خود را داره. مثلا پایان دادن تحریم ها بعد از نشست ها و صحبت ها به یک توافق اگر رسیدن، خواسته هایشان تحریم ها، از بین رفتن تحریم ها، لست سیاست ها، پول های افغان ها که منجمد هستند، این حق افغان هاست و به اساس یک پروسه بسیار شفاف و حساب دی باید با مردم افغانستان تسلیم شود.
خب نشست پیش رو که از او سخن زده میشه و ممکن است حکومت طالبان هم در او حضور داشته باشه، با نشست های قبلی از نظر شما چه تفاوت میتواند داشته باشه از نظر شما؟
نشست پیش رو با نشست های دیگه تفاوت ازده ای خواد بود که نماینده طالبا به ایده ای شرکت خواد داشتن، ولیکن تقاضای ما هم امین است که مردم افغانستان هم باید نشست سهیم باشد. بخش مردم افغانستان که در داخل کشور است یا در خارج کشور است، نه چور کده، نه چپال کده، نه خیانت کده، ولیکن خواستای 40 میلیون نفوس را با خود داره. از جنگ 45 ساله افغانستان متاثر شدن، متضرر شدن، در جنگ ها خساراتی را دیدن. من فکر میکنم که نماینده مردم، نماینده اصیل مردم افغانستان که در طول تاریخ برای مردم کار کردن، مبارزه کردن، هویت هایشان، چهره هایشان آشنا هستن و تمام در دل و قلب تمام مردم جای دارن، اونا هم باید حضور داشته باشن تا بتوانیم که همه جانبه طالبا با جامعه جهانی و با مردم افغانستان به یک مصلحت عمومی برسیم و تا ثبات افغانستان پیدا کنیم، تا امنیت در کشور ما دائمی شود و به جهان هم تعاملات و مناسبات خوبی را داشته باشیم. غیر از او اگر مردم افغانستان در این نشست ها نباشند، ما فکر میکنم که باز هم این نشست شاید کمیای خود داشته باشه که تاثیرات منفی را در آینده به بار خواهد برد.
تشکر میکنم جناب آقای امین زازی، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
در این لحظه از دوستداران و علاقمندان زبان دلنشین و فاخر فارسی دعوت می‌کنیم با زبان نیاکان همراه شوند.
لهجه ام دری دری، اما زبانم فارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم فارسی.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم فارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی و افغانستان. سلام بر دوستان گرامی، علاقمندان زبان فارسی دری. اگر مباحث برنامه زبان نیاکان را دنبال کرده باشید، می دانید که بحث ما به فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران رسیده است که یکی از متولیان حفظ و بهسازی این زبان است. این چیزی است که افغانستان متاسفانه از آن محروم است، یعنی تشکیلات رسمی برای پاسداشت از زبان فارسی وجود ندارد. این در حالی است که سالها در افغانستان مؤسسه‌ای به نام پشتو تولنه برای تقویت زبان پشتو وجود داشت. به هر حال چیزی که قابل توجه است و مغتنم است این است که بسیاری از رهیافت‌ها و فعالیت‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران نیز برای افغانستان قابل استفاده است، هم در زمینه رسم الخط، هم در زمینه استفاده از واژگان پیشنهادی فرهنگستان و هم در زمینه همکاری‌های متقابل فرهنگی میان دو کشور. به همین دلیل همکاری متقابل بوده است که در فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سالهای اخیر فعالیت‌هایی برای افغانستان نیز انجام شده است که از این جمله است عضویت بعضی از ادبا و دانشمندان افغانستانی در شورای فرهنگستان. در این دو دهه اخیر معمولاً یک یا چند تن از افغانستان در فرهنگستان عضویت داشتند که از این میان می شود با محمد حسین یمین، عبدالقیوم قویم، فضل الله قدسی، دکتر محمد سرور مولایی و محمد کاظم کاظمی اشاره کرد. در حوالی سال 1392 گروه برونمرزی در فرهنگستان تشکیل شد و عمدتاً کار آن برای افغانستان، شبه قاره و ماوراء النهر بود. مسئولیت این گروه را دکتر محمد دبیر مقدم به عهده داشت و در آن از افغانستان دکتر محمد سرور مولایی و محمد کاظم کاظمی عضویت داشتند. یکی از فعالیت‌های این گروه برگزاری همایش بزرگی در تهران بود که با مناسبت انتخاب شهر غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام برگزار شد و در آن جمعی از اهالی دانش و ادب افغانستان و ایران حضور داشتند. اما این را باید پذیرفت که در مجموع گروه برونمرزی فرهنگستان بجز همان همایش کار پیوسته و درخوری برای افغانستان انجام نداده است و در کل نیز فعالیت فرهنگستان برای افغانستان به همان عضویت چند تن از ادبای افغانستان در شورای فرهنگستان خلاصه شده است. این قضیه دلایل متعددی دارد که شاید مهمترین آن کمبود امکانات مالی فرهنگستان در سالهای اخیر باشد و همچنین دوری راه و مشغولیت‌های اعضای افغانستانی در شورای فرهنگستان که آنان نتوانستند یک حضور ثابت و پیوسته در آنجا داشته باشند، ولی البته استفاده از واژگان پیشنهادی و دیگر دستاوردهای علمی فرهنگستان برای افغانستان نیز امکان دارد که ما در برنامه‌های بعد به آن می‌پردازیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
وقتم بخیر باشد همراهان گرامی و ارجمند. گنج سعادت آماده نشر هست. دعوت میکنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوید. و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا سبلنا. و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام او که هستی نام از او یافت. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه گنج سعادت، سلام و درود خدمت شما. میدونید که ما درباره صفات خداوند با شما صحبت میکنیم و میخواییم که امروز هم به یکی دیگر از صفات خداوند بپردازیم. با ما همراه باشید. عزیز، یکی از صفات خداوند حکمت است. دقت در نظام آفرینش، همانطور که ما را به وجود صانع جهان رهبری می کند و اراده حکیمانه او در آفرینش جهان نیز دلالت می کند. حکمت به معنای استواری و دوری از هر گونه نقص و خلل و تباهی است. حکیم کسی است که کارهای خود را حساب شده و متقن انجام دهد و اعمال و مصنوعات او. ما هنگامی که در جهان خلقت و نظام شگفت‌انگیز آن دقیق می شویم، به روشنی در می یابیم که این نظام به نیکوترین صورت ممکن و به نحوی که شایسته آفرینش بوده ایجاد شده است. بهترین راه برای اثبات حکمت الهی تدبر در نظام هستی و شگفتی ها و زیبایی های آن است. آری، کافی در خلقت آسمان و زمین و موجودات عالم بنگرد، در می‌یابد که این همه نظم و هماهنگی و استواری بر علم و حکمت الهی دلالت می‌کند. هر روز علم و دانش بشر گام‌های تازه‌تری در کشف رازهای جهان برمی‌دارد و نکات جدیدتری را می‌یابد. بشر با مطالعه در جهان طبیعت این را یافته است که هستی با اتقان و استحکام خاصی آفریده شده و طراح این جهان چنان کاردان و حکیم بوده است که هر چیز را به نیکوترین وجه ممکن و به صورت کامل آفریده است. علی علیه السلام در خطبه 91 نهج البلاغه می فرماید: در آنچه خداوند آفریده، نشانه های حکمت پدیدار است که هر یک از این پدیده ها حجت و برهانی بر وجود او هستند. گرچه برخی مخلوقات بظاهر ساکتند، ولی گویای تدبیر خداوند هستند و نشانه های روشنی بر قدرت و حکمت اویند.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را باد و باران یادمان.
همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه با ما همراه باشید و صحبت های حجت الاسلام قرائتی کارشناس برنامه را بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آسمان ها و زمین خلق نکردیم به عنوان بازی، یعنی اونها رو به بازی نیافریدیم، هدف داشتیم. شما نگاه کنید، هر جایی هست رو نگاه میکنید آثار حکمت ما پیداست. خدا حکیمه. و ما خلقناهما الا بالحق. ما زمین و آسمان رو خلق نکردیم مگر با
بر اساس حق، ولیکن اکثر مردم ایمان ندارن. لب به کار بی فایده، بی برنامه، بی نتیجه میگن، مثل بازی های کودکانه. یعنی من زمین و آسمون رو خلق کنم، به قول قرآن خلق لکم سخر لکم متاعا لکم، ابر و باد و مه و خورشید برای تو، وقت تو هم برای که درست بشی، رشد کنی، بعدم بمیری خاک بشی. یعنی هستی رو آفریدم برای بشر، بشر هم آفریدم که وقتی کامل شد مرگش بدم خاکش کنم. هستی برای بشر، بشر هم بعد از تکامل خاک بشه. خب یعنی چه؟ اینه بازی. قرآن میگه که شما چرا میگید قیامت نیست؟ اگر قیامت نباشه ما رو بازی داره بردیم. هیچی به هیچی. یه عده ستم کنن، ظلم کنن، یه عده هم زیر بار ظلم برن، بعدم هر دو ببینن خلاص تموم شده رفت. ما آسمان و زمین و آنچه بینشون به بازی خلق نکردیم. اینا فقط حقن. بنابراین هستی هدف داره. وقتی هستی هدف داره پس ما هم نباید بی هدف باشیم. حالا بریم ببینیم چی میشه. یعنی چی؟ آدم هر حرفی میزنه، هر کاری میکنه باید با نیتی داشته باشه، هدفی داشته باشه. هدف هستی هم جز حق چیز دیگه نیست. ضمناً فرد حکیم کار خودشو انجام میده، منتظر قضاوت مردم نیست. خدا میگه من و ما خلقنا ما الا بالحق. خدای حکیم کارش همه رو حقه، رو حکمته. ولیکن اکثر هم لایلمون، گرچه مردم نمیدونن حکمت من، راز حکمت رو نمیدونن، اسرار را نمیدونن، اما مثل پزشک رو حکمتی که داره، رو علم تخصصی که داره و معاینه هایی که کرده باید نسخه بده، ولو حال بیمار راز نسخه را نمیدونه. چرا این قصد دوتا، چرا اون چارتا، چرا اون سه ساعتی، چرا اون شش ساعتی، چرا اون شربت رو صبح بخوره، چرا اون 24 ساعت یه بار بخوره، چرا یه قرص یه درمیو بخوره. ولی پزشک دانشمند باید نسخه‌شو بده، ولو اکثر بیمارا درک نکنن راز این نسخه رو. ما هستی رو بر اساس حق آفریدیم، گرچه اکثر مردم اینه. من منتظر داوری مردم نیستم. خب خلاصه این که اینا که میگن با مرگ نیست میشیم، معناش اینه که خداوند ابروا و دومه و خورشید رو برای بشر خلق کنه، بشر هم از مواد غذایی زمین بشن گندم و برنج و نطفه و طفل و انسان، و انسان هم روش کنه، کامل که شد خاکش کنه. این پیداست هستی بازیه. شما که میگید معاد نیست، یعنی ما بازی داره بردیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، فکر میکنید هدف نیست، عدالت نیست، حکمت نیست؟ حتما هست. آسمان ها و زمین بر اساس بازی نیست، آسمان ها و زمین بر اساس حقه، چون حقه و حکیمانه هست و عدالت هست، پس باید قیامت هم باشه. نگید ما با مرگ نیست میشیم، نیست نمیشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
با ادامه برنامه گنج سعادت از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم و در برنامه امروز درباره یکی از صفات خداوند یعنی حکمت خدا با شما صحبت می‌کنیم. همچنان با ما همراه باشید. عزیز، یکی دیگر از معانی حکمت خداوند این است که هر فعلی از او سر می‌زند دارای غایت و هدفی است و هیچگاه کار لغو و بیهوده از او صادر نمی‌شود. خدای متعال نظام هستی را به صورت کامل و احسن آفریده و طوری که هیچ خلل و نقصی در آن راه ندارد و آن را لغو و بیهوده خلق نکرده است. چنان که در سوره دخان آیه 38 می‌فرماید:
و ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين،
و آسمان‌ها و زمین و آنچه را که بین آن دوست به بازی و بی هدف نیافریده‌ایم. اصولاً ناموزونی و نقص هر کار نتیجه جهل و نادانی و یا عجز و ناتوانی انجام دهنده آن است. ما با دلایل روشن پذیرفتیم که خدای متعال دارای علم و قدرت بی پایان است. بر سراسر جهان احاطه کامل دارد و از کمال و نقص هر پدیده آگاه است. علاوه قدرت و توانایی او چنان گسترده است که می تواند به هر ممکنی لباس هستی بپوشاند. بنابراین دیگر معنا ندارد آفریدگار جهان با علم و قدرت بیپایان خود پدیده مورد نظر خود را ناقص و ناموزون بیافریند. خداوند دانا و حکیم در آفرینش و تدبیر عالم هستی هر موجودی را بر حسب استعداد و قابلیت ذاتی آن پدید آورده و متناسب با غایت مطلوب آن موجود اسباب و شرایط لازم برای رسیدن به آن هدف را در اختیارش گذارده است. انسان نیز هدفمند آفریده شده و استعدادها و قابلیت‌های لازم برای رسیدن کمال مطلوب به او داده شده است. از آنجا که بشر شایستگی کمالات عقلانی و معنوی را دارد، خداوند از روی حکمت خود پیامبران را فرستاده تا بشر با راهنمایی آن مربیان بزرگ مسیر کمال را بپیماید. برپایی قیامت نیز از دلایل عدل و حکمت خداوند است. او در رستاخیز برپایی حق و عدل بین مردم داوری می کند. صالحان و نیکوکاران را پاداش می دهد و ظالمان و جنایتکاران را به سزای اعمال ناپسندشان می رساند.
شب زاری و سهر گب دعا می گذرد عاشقان را همه عمر از به مزاره توست شب زاری و سهر گب دعا می گذرد هر شب سینه من تیر بلا می گذرد چی دانی که بر این سینه چی ها می گذرد هر شب سینه من تیر بلا می گذرد چی دانی که بر این سینه چی ها می گذرد
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های گنج سعادت رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. انشالله در برنامه‌های آینده باز هم درباره صفات خداوند با شما صحبت می‌کنیم. تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
توفیق رفیق من بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش نمروزی بهروزی و سلامتی برایتان آرزو میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما عزیزان شننده. در چهارشنبه دیگر مهمان جمع با صفای شما عزیزان شننده می باشیم. برای نشرات نیمروزیتان برنامه‌ای متنوعی تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه